الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و جمع‌بندی درباره عفو از مقدار کمتر از درهم نسبت به دم و استثناء دماء ثلاث و دم نجس العین و غیر مأکول. آنچه در بحث ها گفته شد دیدیم که درباره عفو نصوص در حد اعتبار و کثرت بود، سندن و دلالتن اشکالی در کار نبود. عفو از اندازه و مقدار کمتر از درهم نسبت به دم ثابت و مسلم است و قول واحد. اما درباره استثناء دماء ثلاث گفته شد، درباره دم حیض باز هم بین فقها قول واحد که اختلافی وجود ندارد. اما سیدنا استاد که درباره استثناء حتی نسبت به دم حیض اشکال فرمودند، عرض می شود با استجازه از روح ایشان که فرمایش ایشان بر اساس مبنای خودشان هم قابل التزام نیست. اولا استثناء دم حیض مورد اجماعی است که مکرر گفته شد به اقسام خودش وجود دارد، محصل و منقول. و اگر بگیم که اجماع بر مبنای سید می شود، اجماع مدرکی، اگر بحث و دقت کردید مدرک چه بود؟ روایت ابو بصیر بود. روایت ابو بصیر که مکاری، سعد مکاری مشکل داشت، ضعف داشت، نفرین شده بود، اعتبار ندارد. خب روایتی که اعتبار ندارد بر اساس رأی ایشان از اعتبار ساقط است، پس اجماع می شود اجماع تعبدی بر مبنای خود ایشان. اجماع تعبدی می شود، اما روایت بر اساس مبنا صحیح که در رجال بحث کردیم گفتیم این قانون یادمون نرود که لیس کل خبر فاسقین به کذب. این قانون ما در بحث رجال گفتیم و مستند ما هم آیه نبع بود، تبیین نتیجه نبع، آیه نبع بود. الاجاءكم فاسقون به نبعین فتبینو، نگفت است فتروحو فتروکو. پس امکان این هست که خبر فاسق هم خبرش درست باشه ولو موردی. بر مبنای صحیح ضعف مکاری چون که نفرین شده از سوی امام هست، ما نمیگیم ضعفش دیگه جبران میشود، ضعف لاین جبر، اما کل خبر فاسقه لیس به مردود ولو به شکل موجبه جزئیه. اون احتمال هم هست، ولی چون که ما به احتمال عقلی که آقای حسینی میگه خیلی نمیتونیم حساب باز کنیم، فردی که نفرین شده در تاریخ زندگیش دارد دیگه ضعف در پیشانیش حق شده، ضعیف و ضعیف، اما لیس کل خبر ضعیف مطرود و کذب. مضافاً بر این که ما دیده ایم اصحاب به مقتضا، یا مقتضا نگیم، به حکمی که مطابق با مدلول این روایت هست عمل کرده اند. اگر شما اشکال کنید که عمل اصحاب ممکنه بر اساس این روایت نباشه، ما میگیم بله، اگر بر اساس این روایت نبود در بحث استدلالی فقها به این روایت استناد نمی کردن. در مسئله در این مورد فقها به این روایت استناد کرده اند، نشان میداد که مدلول این روایت در این مورد می شود مورد عمل فقها، عمل هم که گفته ایم جابر است. چرا؟ چون عمل توثیق عملی است. فرق بین توثیق لفظی و توثیق عملی وجود ندارد، منتها توثیق لفظی به طور اکثر و آسان میسر است، توثیق عملی به طور مشکل و صعب الوصول است. و الا در اصل اعتبار بین توثیق لفظی و توثیق عملی فرقی وجود ندارد. از آنجا که این حکم بین قدمای اصحاب همین است، حیث از ادله اف استثناء شده است، بنابراین میتونیم بگیم عمل قدمای اصحاب باعث جبران این حدیث شریف شده است. مضافاً بر این مؤیداتی هم داریم که از جمله اون مؤیدات حدیث رضوی است که در مستدرک باب 16 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 آمده که صریحاً دلالت دارد بر استثناء دم حیض از اطلاق عفو. در کنز الامال هم روایتی هست ولی سند نبوی است. یک مؤید از دور اونم میتوند باشد و مؤید دیگر اگر یادتون باشد گفتیم روایتی داریم در باب 28 ابواب نجاسات همین وسائل حدیث شماره 1 که در اونجا استثناء دم حیض از عفو بیان شده بود ولی یه دونه اشکال داشت، یه امتحانی ببینم شما به قول اصفهانیات تا چه اندازه تو باغ هستی. یادتون هست اون اشکال چه بود؟ از اتحاد شما سپاسگزارم. از حضور شما اتحاد کلمه داریم. به حضور شما اونجا گفته بودیم که سند درست است ولی یک راوی به نام آفره آقای آقا میری بالاخره باز یه چیزایی رو از دور اشاره فرمودن، عیبی نداد براتون امتیاز رو بدیم. آفرین آفرین احسن به نوشته خودش ماشاءالله خیلی سرعت عمل دارن، فورا مراجعه کردن صورت ابن کلیب. تمام روات این سند درست بود الا صورت ابن کلیب، و در واقع صورت ابن کلیب هرچی گشتیم یک ذره مد هم نتونستیم پیدا کنیم مگر یک مورد که شیخ کشی نقل میکند که ایشان در برابر سؤال از امامت جواب داده و امامت رو تأیید کرده، منتها این حرف خودش گفته، اما تعریف از خودش کرده که بازم تعریف زیر سؤال بره. اگر این تعریف رو کسی دیگه گفته بود میشد حسنه. در حسن این روایت هم ساخت از اعتبار نیست، چون سند سند کافی و سند معتبری است. روات بقیه مثل هشام بن سالم و امثال، این یک صورت ابن کلیب مونده است اینجا. ان شاء الله که همون حرف خودش درست باشه حمله بر صحت کنیم، بر اساس اینکه قاعده صحت رو در همه اعمال و افعال جاری میکنیم، در قولم باید جاری کنیم. اگر رجال یادتون هست قاعده صحت رو در قول چرا جاری نمیکنیم؟ قاعدتا باید جاری بشه. قاعده صحت فعل مسلم، عمل مسلم، کلام مسلم، عمل و همه در صحت کنیم. چرا در قول نمیتونیم حمله و صحت کنیم؟ چرا؟ خب یه وقتی رو شما جواب میگی که ممکنه قول بار ادعا داشته باشد، خب ادعا که حمله و صحت نمیشه، میگیم نه خبر رسانیه بار ادعا ندارد. بار ادعا داشت بله حمله و صحت نمیشه و شاهد میتره و مدعیست. و اما اگر همینطور عادی باشه، حمله بر صحت میکنید، شما یک مسلمانی که آمد از بیرون یک خبری داد برای شما، حمله بر صحت میکنید؟ بله سیرت اینو میگه حمله بر صحت میکنید. چرا خبر رو در روایات اینو اونجا گفته بودی؟ خب ما آقای شهابی نیست دیگه، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. چرا حمله بر صحت نمی کنیم؟ سیره درباره خبری که راوی نقل می کند تخصیص خورده است به جهت اهمیت مطلب، چون که حکم الله را نقل می کند اهمیت فوق العاده دارد، عمل اصحاب سیره را تخصیص داده. عمل اصحاب رجال چه کرده است؟ باید از راوی تحقیق کنید، وثاقتش را باید صریحا به دست بیارید. سیرم که دلیل لوبیس بسیار به سادگی میتوند گوشه هایی را از دست بدد و عقب نشینی کند. بسیار خوب، این خبر صورت ابن کلیب هم حداقل مؤید میشود. بنابراین ما از طریق روایات هم میتوانیم مطلب رو به دست بیاریم که قابل اثبات هست. اما آنچه را که صاحب جواهر و مسالک شهید ثانی میفرماید، صاحب مسالک شهید ثانی میفرماید مطلب درستی است که اشاره شد قبلا. جواهر جلد 6 صفحه 120 میفرماید که استثناء حیض از عف به خاطر غلظت آن است که یک غلظت خاصی دارد. غلظت با دوستان سوال کردن به چه معنا، بحث کردند و گیر دادن، گفتیم و الان میگیم غلظت به دو گونه است، غلظت واقعی و حقیقی و غلظت اعتباری. محقق کارشناس، پزشک متخصصی که همین آقای دکتر کاظمیان خود ما هست که هم متخصص و هم استاد علوم پزشکی و شاید از چند نفر اول پزشکی ایران هست که روزای سه‌شنبه برای درس اینجا حاضر میشن، گفتن که اون حرفی که شهید ثانی گفت از غلظت از لحاظ پزشکی کاملا درسته. غلظت در یک جایگاهی از رحم خون حیض تراکم پیدا میکند و تورم و برای مدت یک غلظت خاصی به وجود میاد، بعد عروق باز میشود و جریان صورت میگیرد. غلظتش یک غلظت علمی و قطعی است، قابل مقایسه با خون عادی نیست. اینه که شهید ثانی و صاحب جواهر هم گفته بود غلظت، این غلظت واقعی. و اما غلظت اعتباری، غلظت اعتباری از نظر اعتبار شرع، شرع اعتبار کرده است که اگر خونی که از مجرای خاص شخص از جمع اناس بیرون میاد، خون حیض باشد، موجب غسل می شود و موجب بطلان صلات و ترک نماز می شود. اما اگر استحاضه یا عذره خونش بیاد، این آثار رو ندارد، در این حالی که خون است و از همون مجرا آمده بیرون. اعتبار شرع، شما می دونید اعتبار یعنی چه؟ اعتبار معناش این نیست که مصلحتی نداشته باشد. ذهن بعضی از عزیزان این شده است که اگه اعتبار رو گرفتیم و گفتیم اعتبار یعنی مصلحتی دیگه در کار نیست، خالی چیزیست که کاملا جدای از مصلحت و فلسفه و رمز و راز و ملاک. نه، منظور از اعتبار در برابر حقیقی و تکوینی و واقعی است که امور واقعی و حقیقی بافت ایجاد و وجود تکوینی دارد. اعتبار بافت وجود و ایجاد تکوینی ندارد، مثل قراردادها قراردادیست، قرار گذاشتن هاست. این قراردادی و قرارها در مجموع کلن از سنخ اعتباریات است، اما در پس این اعتبارات شرع یه چیزی رو اعتبار میکنن، این اعتبار ما یه مصلحتی داره، بدون مصلحت که نیست اعتبارات شرع. معنای اعتبار این نیست که جدا از مصلحت واقعی باشد، مصلحت واقعی را شارع در نظر میگیرد ولی بیان ارتباطات اثر و مؤثر در اونجا دیگه علت و معلول نیست، ارتباطات و تأثیرات تأثیرات اعتباری است، تکوینی و حقیقی نیست. بنابراین در این مسئله هم که ما تذکر دادیم، غلظت غلظت اعتباری است، از سوی شرع اعتبار شده است که در اثر بیرون آمدن این گونه از دم نماز باطل و این آثار براش مترتب، حدث قطعی، غسل واجب و آثار دیگر. این آثار کلن از سوی شرع اعتبار شده است. ذاتش اون اثر غلظت که پاک کنید، بعد اثر غلظت می شود حدث، یعنی غسل، بدون غسل از اون حدث بیرون نمیاد، اثر که شهر برای اون اعتبار کرد.
دلیل اعتبار
این سؤال شما اینجا جاش نیست. دلیل اعتبار رو جای دیگه میخوام سؤال بکنیم. ما یه مرتبه میگیم خبر واحد معتبره، خبر واحد معتبر دارای اعتباره. چه اعتبار؟ اعتبار شرعی دارد که حجت شرعی است. اونجا اعتبار به معنای اعتبار شرعی نیست، اونجا اعتبار معنی حجیته. شما اونجا دلیل اعتبار رو میخواهید که اگر حجیت آمد، دلیل اثبات این حجیت میشه دلیل اعتبار. میگیم سیره اخلا و یا آیه نفع بر مبنای تحقیق. بنابراین اعتبار یه مرتبه است در برابر تکوین به کار می رود که بافت اعتباری است، یه مرتبه است اعتبار از باب حجت است که یعنی یک حجیت شرعی است، اعتبار شرعی دارد. دو تا مطلب است و هر دوشو با هم در نظر بگیرید که اختلافی پیش نیاد. این مطلب کامل شد، اجازه بدید ادامه‌اش رو بگم. پس از که این غلظت معلوم شد، درباره دم حیض اجماعا و نصوصا و تحلیلا چه بود؟ غلظت بود. غلظت اینجا گرفتیم، غلظت تنها کافیست؟ نه، گفتیم پل، میگیم پل عبور ماست برای کار اصلی. چی اون کار اصلی ما؟ غلظت که آمد، ما دل وجدان میبینیم که این خون با خون عادی فرق میکنه. پس از که فرقش مشخص شد، شک میکنیم، شک که در شمول دلیل عقل میکنه. این دلیل اصلی ما در این بحث اینه، شک که در شمول دلیل عقل. غلظت همه کارو درست نمیکنه، زمینه کارو درست میکنه. غلظت رو ما وجدانن و تعبدن ثابت کردیم، بعد در قلمرو دلیل قرار دادیم. قلمرو دلیل ما خون بود. این غلظت رو که میبینیم شک میکنیم، شک که در صدق میکنیم، شک که در تحقق میکنیم، میشه شبهای مصداقیه که برای شما مثل جدول ضرب دو دو تا چهار تا است دیگه. شبهه که مصداقیه شد و عام مطلق برای خودش موضوع درست نمیکنه. خب اینجا مسئله اول معلوم شد، پایه محکم. اما الحاق دم نفاس و الحاق استحاضه که صاحب جواهر فرمودن که که دم نفاس ورده ما دل یا ما ورده انه حیض مختبس. و بعد هم از باب غلظت فی الجمله که در اونجا غلظت وجود دارد، ما چه کار کردیم؟ دم نفاس را هم فقها بلا خلافن ملحق کردند به دم حیض بر اساس همون ادله، و اما دم استحاضه هم همینطور. یک مخالفی تقریبا در این میان وجود دارد که صاحب حدائق هست، ولی به مخالفت یک فرد خب طبیعتا اعتراض نمی‌شود. صاحب جواب اون استدلال اصلی رو میگه که ما انتخابش کردیم چه بود؟ میگه حد اقل شک در شمول دلیل عفو میکنیم. این مطلب بسیار درستیه، شک در شمول دلیل عفو که بکنیم از عدم عفو است. این ستا دم که داستانش روشن شد، دم پس تحقیق همان است که در متن آمده، استثناء همان است که همه فقها بالاجماع گفته اند. و برای احتیاط یا تزلزل علی ظاهر وجهی در کار نباشد. و اما درباره دم نجس العین و غیر معکول، آنچه را که سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه فرمودن درست و متین خواهد بود که فرمودن برخلاف قول به عدم عف، برخلاف قول به عف. اگر به ذهن شریفتون سپرده دو تا قول بود بین متأخرین تا صاحب جواهر و تا محقق تا فقیه همدانی بر این بودن که عفو شامل این مورد می شود. نمیدونم عفو شما را چی گوش دادم نشیدم شما می شود گفتید. خیلی خوب، قول اول یا جمعی از فقهای بود که عفو شامل این دو مورد می شود، و اما جمعی از محققین از جمله سید فرموده است که هم سید طباطبایی در فتوا، هم سید الحکیم، هم سید الخوی که عفو شامل نمی شود، ملحق به دماء ثلاثه است. منتها وجهش رو گفتن که چه بود؟ ذو جهتین است. در نجس العین مضافاً بر جهت دمویه جهت نجاست عینی هم هست، و در غیر معکول مضافاً بر نجاست دم نجاست مانعیت از صلات هم طبق حدیث موثقه ابن بکیر که مانعیت از صلات هم هست. بر اساس ذو جهتین بودن دلیل عفو دم و از بین ببرد، اما جواز برای صلات درست نمی کند. این حرف هرچند حرف درستیست، اضافه می شود که این حکم اولا چون استثناء خلاف اصل است به قدر متیقن باید اکتفا بشود، و ثانیاً این حکم یعنی عدم عفو مطابق احتیاط است، و ثالثاً محتمل الاهمیت است. یه قاعده داشتیم یادتونه، گفتیم احتمال هرچند ضعیف باشه، اگر محتمل اهمیت داشت باید به اون احتمال اعتنا بشود. محتمل ما چه محتملی است؟ متعلق به صلات است. ما مهمتر از صلات در عبادات ما چیز دیگه نداریم. بر اساس محتمل الاهمیت باید اعتنا بشود و از این دو گونه دم هم باید اجتناب به عمل بیاید و از قلم رو اف خارج باشد.
مثلا بشه اجازه بده یک سآله
بفرمید.
شما باید که ما با اهمیتر از نماز عبادتی نداریم، باید این کلمیت در نهایت گرم بردیشه وقتی که کمیشه نمازها رو لازم نیست ندا کنم، با روزه ها رو باید ندا کنیم، یعنی نمیشه که روزه از خیلی بیشتری کنیم.
جزاکم الله خیرا، ولی نفهمیدم.
گویا ما وعده دادن حائز که الان قضیه داریم، وقتی که خون بشه از این نمازها رو لازم نیست قضا کنه، اما روزه ها رو قضا کنه. آیا این که
تعیین بر ماست؟
این دلیل بر این که روزه نماز مهم تره؟
درباره حائز ممکنه استحسان باشد آقای علیزاده، اما دلیل نیست. بر استحسان که شما اعتنا نمی‌کنید، دلیل
نیست.
کلمه ناس على قدر عقوله، به قدر عقل ابو حنیفه صحبت شده. تمام. خودشان فرمودند کلمه ناس على قدر عقوله. به حضور شما بعد از این که الصلات و عمود و دین این قبلت قبلت ما سواها دیگه احادیث در باره اهمیت نماز ظاهرا از تواترم بزند بالا، اما مطلب اصلی که در این رابطه گفته می شود این است که همونطور که اشاره شد، استدلال اصلی ما، دلیل اصلی ما در عدم شمول عفو نسبت به نفاس و استحاضه و نسبت به نجس العین و میته و نسبت به غیر معقول، دلیل اصلی ما همان احتمال عدم شمول در حد یک احتمال عقلائی شرعی، و اساس مضافاً بر این که سید برنامه را با تعارض اینا حل کرد، با نرسیده به تعارض یا بعد از تعارض دلیل اصلی امان رو پیدا کردیم که احتمال انصراف از یک سو دم عادی است. دم میتر واقعا در عادت و عرف دم عادی نمیدوند کسی، سؤال معمولا از اینها نیست. اولا انصراف وجود دارد به دم عادی، و ثانیا شک در شمول عفو دم داریم نسبت به دمایی که به اون غلظت میت است، نجس العین غیر معقول. انصراف از یک سو، شک در شمول از سوی دیگر، برابر این خود دلیل عفو هم که خلاف اصل چه می شود؟ حکم همان است، فتوا همان است که در متن آمده که دم میته نجس العین و غیر معقول از عفو استثناء شده است، چون دلیل عفو شامل این موارد نمی شود. این مطلب تمام، فتوا همان است که در متن آمده برابر با اجماع یا نفی خلاف. نکته کوچکی با عنوان متمم این بحث رو برای شما بگیم و تمام. و آن این است که می فرماید و اذا کان متفرقا فی البدن او اللباس او فی اما و کان المجموع به قدر درهم فالاحوت عدم الاف. حالا این جزء مسائلی است که محل ابتلا است. اگر خون قطرات ریز منتشر باشد، یکی دو تا قطره ریز در بدن، یکی دو تا قطره ریز در لباس، مجموعاً به اندازه درهم برسد، آیا این صورت و شکل اجتماعیش موضوع حکمه یا شکل متفرقش هم میتوند موضوع حکم باشد؟ به این معنا که اندازه درهم باید یک جا باشد موضوع حکمه، یعنی حکمش وجوب اجتنابه، یا نه اگر جدا جدا و متفرق هم و اندازه درهم باشد حکمش وجوب اجتنابه. در این مسئله گفته می شود که در صحیحه ابن ابی عفور روایت اول بود، کجا؟ باب 20 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1 که قبلا این رو خواندیم و به حضور شما شاید بهترین دلیل ما در این مسئله همین حدیث بود که فرمود الا فرمود حدیثو که درباره عفو از دم کمتر از مقدار درهم آمده بود، در زیر این حدیث فرمودن الا ایکون مقدار درهم مجتمعن ایکون مقدار دم مجتمعن. این مجتمعن بر اساس ظاهر عبارت باید حال باشد از ضمیر کانه، الا یکون مقدار دم مجتمعن در حال اجتماع. این در حال اجتماع اولا باید ما اینجوری معنا کنیم که حال اجتماع عام است از حال فعلی که یه جا جمع باشه، و حال تقدیری که همه رو نقطه ها رو جمع بکنیم اندازه یه درهم بشود. پس این حدیث برای ما راهگشاست که میگه اگر نقاط مختلفی هم بود مجموعاً به اندازه یک درهم شد مفهوماً نیست. و اما اگر گفتیم که نه این حدیث اجمال دارد، مجتمعاً ممکنه معناش این باشد که این قطرات مجتمعاً در حالت فعلیش مجتمعاً باشد نه در حالت تقدیری، همونطوری که حالت تقدیری رو احتمال میدیم حالت فعلی رو احتمال میدیم. مجتمعاً یعنی فعلاً. اگر این احتمال رو دادیم، دو تا احتمال اگر آمد روایت می شود مجمل. احسن تو مخصص که مجمل شد دیگه قابل استناد نمی شود. مراجعه می کنیم به صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه جعفی که دوتاش در باب 20 حدیث شماره 2 و شماره 6 ذکر شد که اون دو تا حدیث دلالت دارن بر اینکه مقدار خون اگر به اندازه یک درهم بود قابل عفو نیست و اون اطلاق اینجا می شود محکم. چون استثنان دیگه اجمال داشت. به اطلاق اون دو تا روایت مراجعه میکنیم، نتیجه این میشود که آنچه که در متن آمده فتوا همین میشود که اگر نقاط مختلفی از دم مجموعاً به اندازه یک درهم بشود، باز هم مانع از صلات و اجتناب از آن واجب. فرقی بین اندازه و مقدار درهم در این که مجتمع باشد یا متفرق وجود ندارد، چون فقط در نصوص آمده است مقدار درهم اطلاق دارد، اون مقدار شامل مقدار مجتمع و مقدار متفرق می شود. فتوا همان است که در متن آمده. و اما اندازه درهم به چه صورت است؟ انشاءالله فردا شرحش رو بدیم. صلوات ختم کنیم.